ایمانوئل کانت در تأملات فلسفی خودش پیرامون امر زیبا و زیباشناسی با دو اندیشه متضاد ذیل نحلی فلسفی غالب روزگار خودش، یعنی هنر به مثابه شناخت، روبروست. یکی این نظر که همونطور که سنجش شناخت آدمی رو میشه مورد تأمل فلسفی قرار داد و اون رو به صورت یک علم عرضه کرد، همین ترتیب هم میشه سنجش ذوق و سلیقه رو به لباس علم درآورد. و از طرف دیگه این نظر که چنین چیزی خب ممکن نیست و اون چه که ذوق و سلیقه با اون سر و کار داره از بیخوبون از جنس شناخت نیست و یا حتی مشابه اون هم نیست که بشه اون رو به صورت علمی و فلسفی صورت بندی کرد. کانت در نقد اول خودش، یعنی کریتیک در غین فنونفت، یک بار پیشاپیش تکلیف خودش رو با مبحث استتیک روشن میکنه و در این معنا موضعی خلاف موضع بامگارتن هم اتخاذ میکنه. این فقره از نقد اول رو که کانت در اون به این موضوع اشاره کرده در اینجا با هم دیگه میخونیم. آدرس این فقره از این قراره: B3536، یا اگر شما نشر زورکامپ رو داشته باشید صفحه 70 از جلد 3 مجموعه آثار کانت پایین صفحه. ترجمه فارسی این فقره رو هم من از ترجمه جناب ادیب سلطانی نقل میکنم از صفحه 105 که البته یک جاهایش رو کمی بیشتر توضیح خواهم. Die Deutschen sind die einzigen, welche sich jetzt des Worts Ästhetik bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andere Kritik des Geschmacks heißen. آلمانیان تنها کسانی هستند که اکنون واژه استتیک را برای اطلاق به چیزی به کار می‌برند که دیگران آن را سنجش پسند می‌خوانند. ادیب سلطانی در مقابل واژه استتیک معادل هسیک را هم میان کروش آورده که با توجه به توضیحاتی که من قبلا خدمت شما عرض کردم الان دیگه باید دلیل این انتخاب این معادل برای واژه استتیک آشکار شده باشه. Es liegt hier eine verfehlte Hoffnung zum Grunde, die der vortreffliche Analyst Baumgarten fasste, die kritische Beurteilung des Schönen unter Vernunftprinzipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. در اینجا یک امید واهی در بن قرار دارد که آناکاو برجسته بومگارتن بانی آن است و آن امید این است که داوری سنجشگرانه آن چه زیباست زیر اصلهای خرد آورده شود و قاعده های زیبایی به حد دانش ارتقا یابد. ادیب سلطانی در برابر آنالیست آناکاو گذاشته، میشه به تحلیلگر هم ترجمه کرد. Allein diese Bemühung ist vergeblich. Denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren vornehmsten Quellen nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten Gesetzen a priori dienen, wonach sich unser Geschmacksurteil richten müsste. Vielmehr macht das Letztere den eigentlichen Probierstand der Richtigkeit der Ersteren aus. Weil in Talosch bihuda ist. زیرا چنین قاعده ها یا سنجیدارها در اولین سرچشمه های خود ایواز آروینی هستند و بنابراین هرگز نمی توانند چونان قانون های معین پرتوم عمل کنند که داوری پسند ما باید خود را بر پای آنها تنظیم کند. کاملا وارون آن داوری پسند ما سنگ محک واقعی درستی چنین قانون ها را تشکیل می دهد. Um des Willen ist es ratsam, diese Benennung entweder wiederum eingehen zu lassen und sie derjenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist, wodurch man auch der Sprache und dem Sinne der Alten näher treten würde, bei denen die Einteilung der Erkenntnis in Aistheta kai Noeta sehr berühmt war, oder sich in die Benennung mit der spekulativen Philosophie zu teilen und die Ästhetik teils im transzendentalen Sinne teils in psychologische Bedeutung zu nehmen. از این رو بخردانه خواهد بود که یا این نامگذاری رو دوباره رها کنیم و برای آن آموزه به کار بریم که دانش حقیقی است، پرانتز باز، و بدان را همچنین به زبان و معنای فیلسوفان باستان نزدیک تر خواهیم شد که نزد ایشان بخش کردن شناخت به حسیات و معقولات بسیار مشهور بود، پرانتز بسته، و یا در این نامگذاری با فلسفه نگرورز سهیم گردیم و استتیک یا همان حسیک را بخشی به معنای ترافرازنده و بخشی به نشانگری روانشناختی بگیریم. خب بنابراین کانت در نقد اول معتقده که استتیک از جنس شناخت نیست، زیرا شرایط امکان شناخت پدیدارها که مبنای اون تجربه است، حقیقت خودش رو نه از تجربه بلکه از مقولات فاهمه میگیره، که این مقولات فاهمه باز به نوبه خودشون امور پیشینی، یعنی به کلی فارغ از تجربه هستند. به دلیل همین پیشینی بودنه که شناخت آدمی واجد ضرورت و کلیت هستش و بنابراین قابلیت طرح و ترسیم و تدوین شدن به مثابه علم داره. دقیقا به همین دلیل هنر از اونجایی که از تجربه حسی جدایی ناپذیر، پس چیزی به نام فلسفه هنر هم ممکن نخواهد. اینجا کانت در ادامه سنت کریستیان وولف و در مقابل موضع بامگارتن قرار داره. کانت بعدها البته در نقد سوم این نظر خودش رو تا حدودی شاید بشه گفت تعدیل میکنه، چنان که معتقد ضرورت و کلیت احکامی که با قوه ذوق سر و کار دارن به صورت استعلایی قابل بررسی خواهند. کانت بعد از نقد اول با دقت بیشتری به فلسفه هنر بامگارتن متمرکز میشه و متوجه یه سری نکات ظریفی که تفاوت بین آرای کریستیان وولف و بامگارتن بودن میشه. وولف معتقد بوده که امر زیبا اون چیزیست که مورد پسند ما واقع بشه و در این معنا یک احساس برآمده از حس بیش نیست. احساس برآمده از حس هم یک امر کاملا شخصی است که در مورد اون نمیشه چون رو چرا کرد. وقتی ما یک حسی داریم، این حس حقیقی است و در موردش هیچ بحثی نمیشه که. بنابراین چنین چیزی اصلا قابلیت اینو هم نداره که بشه در بررسی اون پای حقیقت رو اصلا به میان کشید. در عوض بامگارتن همونطور که پیشتر هم اشاره کردم معتقده که ما در بررسی امر زیبا نه با یک احساس صرف بلکه با یک حکم حسی یا همون ذوق و سلیقه سر و کار داریم. وقتی میگیم حکم یعنی اینکه سر و کار ما با یک امر شخصی نیست بلکه سر و کار ما با امری است که مدعی نوعی کلیته. یعنی وقتی میگیم که فلان چیز زیباست به این معنا نیست که چنان که وولف معتقد بود اون چیز مورد پسند شخص منه، بلکه سخن بر سر اونه که اون چیز برای همه زیباست. به واقع و در عمل هم اگر دقت کنیم میبینیم که در جهانی که ما در اون زندگی میکنیم بسیاری امور هستن که متعلق عالم زیبایی ها، و حالا اگر نگیم اینها به صورت ازلی و ابدی و در همه زمان ها و مکان ها زیبا هستن، اما به نحوی گویا تجلی نوعی زیبایی به مثابه امر کلی هستن. این نکته خودش باید ما رو به تأمل واداره، همونطور که البته کانت رو هم به تأمل واداشت. در این معنا اینطور به نظر میرسه که اگرچه یه سری اموری که امور زیبا هستند نمیتونن فارغ از تجربه و حسیات باشن، اما گویا ما قوه‌ای داریم که این قوه خودش میتونه ای بسا فارغ از تجربه باشه و همین قوه است که به ما این امکان رو میده که در مورد امور حسی به طور کلی یا در مورد زیبایی به طور خاص طوری حکم بکنیم که این حکم ما کلیت داشته باشه، یعنی برای همگان صادق باشه. کانت به تدریج به این نتیجه میرسه که ذوق و پسند و به تبع اون احکام مربوط به اون از جنس شناخت صرف نیستن و که بشه صرفا از نظرگاه نقد اول اونها رو بررسی کرد، یا علمی و فلسفی بودن اونها مشابه مثلا بررسی قوه شناخت باشه. کانت در این را همون روشی رو پی میگیره که در نقد اول و دوم به کار بسته. در نقد اول کانت قائل به این بود که ما دارای قوه شناخت هستیم که منشأ امور نظریه و میتونه موضوع بررسی علمی باشه. در نقد دوم اما قائل به این بود که ما دارای قوه خواهش هستیم که منشأ امور عملی است و میتونه مورد بررسی علمی واقع بشه. حال در مورد ذوق هم کانت قائل به این شد که ما دارای نوعی قوه هستیم که در ما خوشی و ناخوشی یا لذت و الم برمی‌انگیزه و این قوه مثل قوه شناخت یا قوه خواهش واجد کلیت و ضرورت هم هست و بنابراین این قوه هم میتونه به نحوی موضوع فلسفه قرار بگیره. به این ترتیب کانت در پژوهش خودش ناگهان به اهمیت قوه حکم به طور کلی پی میبره، که البته چیزی نیست مگر اندیشیدن یک امر جزئی ذیل یک امر کلی. در این معنا به نحوی واسطه یا مبنای دو قوه دیگر هم هست قوه حکم. در این بار آقای عبدالکریم رشیدیان در یک مقدمه خیلی خوبی که بر ترجمه خودشون از نقد قوه حکم کانت نوشتن، نکات دقیقی رو به تفصیل آوردن اونجا. من پیشنهاد میکنم این دوستان که این مقدمه رو هم بخونن و به اون مراجعه بکنن. خب در این معنایی که پیشتر ذکر شد، کانت قائل به دو نوع قوه حکم است. یکی احکامی که یک امر کلی رو به مثابه یک قانون کلی بر سر یک امر جزئی سوار میکنن و دیگری احکامی که در یک امر جزئی به جستجوی امر کلی میپردازن که بتونن اون رو متعلق اون امر جزئی بکنن. اولی رو کانت قوه حکم تعین بخش مینامه یا دیپشتیمند اوتایلز کافت و دومی رو قوه حکم باستابنده یا اندیشنده به نحو باستابی دی رفلکتیرند اوتایلز کافت. در پرانتز همینجا عرض بکنم که این اصطلاح رفلکتیرن به معنای اندیشه باستابی یا همون اندیشه سوبژکتیوه. در واقع هر دو به یک معناستی رو همیشه در فعل اندیشتن نوعی باستاب به خیشتن وجود داره. یعنی سوژه خود بیواسطهش رو در این نوع اندیشه به نحو به واسطه همیشه پیش چشم داره. حالا اونچه که در نقد سوم مورد بررسی فلسفی قرار میگیره، همین نوع دوم قوه حکم، یعنی قوه حکم اندیشنده به نحو باستابی. اینجاست که کانت به وضوح از اندیشه راسیونالیستی در باب استتیک فاصله میگیره. به این صورت که اگر در اندیشه راسیونالیستی پیرامون امور زیبا هدف اون بود که خود اشیاء رو موضوع بررسی فلسفی قرار بدیم و به این ترتیب استتیک خود به خود ذیل شناخت شناسی قرار میگرفت، کانت قائل به اینه که ما در استتیک در اونجایی که درباره زیبایی اشیا حکم میکنیم درباره خود اشیا حکم نمیکنیم. چون اگر چنین کنیم این میشه همون نظریه شناخت که تکلیفش در نقد اول خوب روشن شد، بلکه در مورد تأثیرگذاری اشیا بر سوژه حکم میکنیم. اون هم تأثیرگذاری که حس خوشی و ناخوشی رو در سوژه برمیانگیزه. من در اینجا نمیتونم به شرح جزئیات اندیشه کانت در نقد سوم در این باره بپردازم. ناگزیرم به ذکر یه سری دقایق اندیشه کانت که به کار ما در پرداختن فلسفه هیگل بعدتر خواهد اومد بسنده کنم. اونها رو فهرستوار به صورت مجمل اینجا ذکر بکنم. یکی از نتایج بسیار مهمی که کانت از بحث خودش پیرامون زیبایی شناسی میگیره اینه که زیبایی طبیعی یا به بیان درست‌تر زیبایی طبیعت به لحاظ فلسفی و زیبایی هنر به مثابه یک فعالیت انسانی اولویت داره. کانت این اولویت زیبایی طبیعت و زیبایی حاصل از هنر رو از بحث مربوط به امر والا استخراج میکنه که من در اینجا فعلا نمیتونم به اون بپردازم، اما بعداً اشاراتی به این نکته هم خواهم کرد. دیگر اینکه کانت بر این ادعا پافشاری میکنه که هنر چیزی نیست مگر شبیه سازی طبیعت یا تقلید از طبیعت و اثر هنری هم هرچه به امر طبیعی یا به خود طبیعت شبیه تر باشه ارزش زیباشناختی بالاتری داره، چنان که کمال اثر هنری این میشه که با اصل قابل تمیز نباشه. بیشتر مثالی رو در این باره در مورد هنر نقاشی ذکر کردم که در اون برای مثال طبیعت بیجان چنان شبیه اصل نقاشی میشه که به فرض دیگه از اصل قابل تمیز نیست. چون این اثر رو کانت اثر هنری کامل به یک معنا به شما میده. نکته که اینجا باید به اون توجه کرد اینه که اگرچه قرار اثر هنری کامل تقلید یا شبیه سازی طبیعت اون هم در حد اعلای خودش باشه، اما قوه‌ای که سنجش و داوری چنین اثری رو به عهده داره خودش بین معنا یک امر تجربی یا طبیعی نیست. کانت نتیجه خیلی تأمل برانگیزی از این نکته میگیره و اونم این که هنر چیزی نیست جز نوعی ترجمه طبیعت به زبان ما و بیرون کشیدن محتوای عقلانی طبیعت برای انسان، یا به عبارت دیگه نوعی اتصال عالم ایده ها با طبیعت و به تبع اون طبیعت رو به قالب ایده در آوردن و از این رگذر دریافتنی کردن طبیعت برای انسان. دقت کنید که نگفتم شناختنی کردن طبیعت برای انسان، بلکه دریافتنی کردن، چون اگر شناختنی کردن بود میشد همون دوباره موضوع نقد اول. این دریافتنی کردن در واقع ناظر به قوه داوری ذوقی انسان و ایده هایی که به اون مشرف است. اصطلاح مهم دیگه که کانت به اون میپردازه اصطلاح ایدئال در شونهایت یا همون ایدئال زیبایی. طرح بحث ایدئال زیبایی در نزد کانت ریشه در این مسئله داره که بر اساس چه قواعد و قوانینی میشه اثر هنری زیبا پدید آورد. پیشتر هم عرض کردم که کانت معتقد اثر هنری وقتی زیباست که عین طبیعت باشه. اما این سخن از یک منظر پیش از تولید یک اثر هنری خیلی کلیه، به این معنا که مثلا من هنرمند چه باید بکنم و چه چیزی رو باید مبنای کار خودم قرار بدم و از چه قواعد و قوانینی باید تبعیت بکنم تا یک اثر هنری که من تولید میکنم زیبا باشه. پاسخ کانت در اینجا اینه که قواعد ابژکتیو مربوط به ذوق و سلیقه وجود نداره که بشه بر اساس اونها مثلا با استفاده از مفاهیم معین کرد که آیا یک شیء خاص زیباست یا نیست، و بچه هم به تبع اون قواعدی نیز وجود ندارن که بر پای مفاهیم به من هنرمند راه و جاه تولید یک شیء زیبا رو نشون بدن. دلیلش هم اینه که سر و کار ما با آثار هنری به مثابه اشیاست و اشیا هم امور تجربی هستن، پس بنابراین چنین قواعدی هم باید برآمده از امور تجربی باشن. و خب میدونیم که از منظر فلسفه کانت این بحث در اینجا به نوعی به بن‌بست منتهی میشه. از طرف دیگه در واقعیت وضع به صورت دیگه‌ایه. به نظر میاد که توی عالم واقع امور زیبا یا اشیای زیبا از یک جور الگو یا نمونه اعلا تبعیت میکنن که مثلا یک اثر هنری خاص هر اندازه به اون الگو یا نمونه نزدیکتر باشه زیباتر هم محسوب میشه. این الگو یا نمونه رو کانت اسمش رو میگذاره ایدئال زیبایی. دقت کنید من اینجا واژه ایدئال رو عمدن به آرمانی یا چیزهای شبیه به این ترجمه نکردم، به جای اون میذارم همون ایدئال تا ربط و اتصال این واژه به ایده همیشه پیش چشم ما باقی بمونه. حال پرسش اینه که این ایدئال زیبایی از نظر کانت چیست؟ اولا ایدئال برآمده از ایده است. این ایده از اون رو که ایده است همیشه و همه جا یکسانه، هر کس هم تصور یکسانی از او خواهد داشت. ثانیاً یک اثر به مثابه یک شیء منفرد خاص وقتی ایدئاله که با ذات اون ایدهی که به اون متصل منطبق باشه. بنابراین ثالثاً ایدئال زیبایی در معنی که در بالا ذکر کردم ایدئالی میشه که به ایده امر زیبا متصله و بر اون منطبقه. این ایدئال زیبایی از نظر کانت خود به خود متضمن قواعد و قوانین تولید اثر زیبا هم خواهد بود. یه خود اگر بیشتر به اونچه که ذکر کردم دقت بکنیم و در اون تأمل بکنیم متوجه میشیم که این بحث به این سادگی ها ختم نمیشه. به واقع هم این بحث در نزد کانت پیچیدگی های زیادی داره که همگی معلول نوع رویکردی هستند که کانت به موضوع داره، و بعداً وقتی به هگل برسیم میبینیم که هگل بحث ایدئال رو چگونه به پیش میبره. یک اصطلاح بسیار مهم دیگری که کانت پیش میکشه اصطلاح für uns machen der Wirklichkeit هستش که میشه اونو اینجوری هم ترجمه کرد از آن ما کردن واقعیت. حالا یعنی چه این از آن ما کردن واقعیت؟ همونطور که میدونیم بر اساس نظر کانت انسان در تولید اثر هنری در اصل در کار تقلید از طبیعت و شبیه سازی طبیعت. چرا چنینه؟ برای اینکه اساساً در فطرت انسانه که چنین بکنه، یعنی به یک معنا طبیعت رو یک بار دیگه تولید بکنه. حال پرسش اینه که چه اتفاقی در این حین و بین در حال رخ دادنه؟ شاید بشه اینطور پاسخ داد که انسان از این راه در حال از آن خود کردن طبیعت، یعنی به یک معنا انسان در کار پدید آوردن آثار هنری به واقع در حال تولید یک طبیعت ثانوی است، اگر بشه اسمش رو اینطور گذاشت، که برخلاف طبیعت اولی که روبروی انسان ایستاده و از آن او نیست، این طبیعت دومین از اونجا که فراورده خود انسان از آن او نیست هست. اگر یادتون بیاد من نقل قولی در ابتدای فایل صوتی از هگل نقل کردم که همین بحث از آن خود کردن طبیعت یا عالم توش مطرح شده. دقت داشته باشید که جنس این از آن خود کردن از جنس شناخت نظری نیست، چرا که شناخت نظری هم به هر حال نوعی از آن خود کردن طبیعت توسط انسان محسوب میشه، بلکه همونطور که پیشترم به تفصیل گفتم این از آن خود کردن یا این نوع برخورد با عالم به کلی از جنس دیگری است. ولی در این حال اونچه که این طبیعت ثانی رو از طبیعت اول متمایز میکنه همانا نفوذ و تسلط خرد انسانی بر اشیاء و امور این عالمه، به مثابه مهری که انسان بر سر اونا کوبیده. بنابراین اثر هنری به مثابه ایدئال زیبایی مهر ایده رو بر طبیعت میکوبه، چنان که ایده رو در ایدئال جلوی چشم انسان مینهه و برای انسان قابل مشاهده میکنه. به این ترتیب میشه گفت که کار هنر به یک معنا دمیدن روح یا همون گایست در اشیا. اگر یادتون باشه پیشتر هم گفتم که افلاطون معتقد بود که اشیا و امور حسی رونوشت های کدر از ایده ها هستن. حالا اگر اندیشه ایدئال به اون معنی که کانت مد نظر داره رو در اینجا مد نظر قرار بدیم، میبینیم که این اندیشه پلیست میان ایده و امر حسی. اون هم نه امر حسی به مثابه تصویری کدر از ایده، بلکه به مثابه تطابق و تلاعوم کامل شیء با ایده. اگر دقت بکنید توی همین اندیشه ها بذرهای ایدئالیسم کاملا قابل شناساییه. اینا همه یه سری هسته هایی هستن تو اندیشه کانت که سر برمیارن و سنت ایدئالیسم بعد از کانت دقیقا همین هسته ها رو برمیگیره، میشه کافه انرژی عظیمی که در اونا نهفته است رو آزاد. این همه خلاصه‌ای بود خیلی تاریخ فلسفی و شاید بشه گفت ابتدایی از بحث های کانت پیرامون بحث زیباشناسی، البته با تأکید برای یه سری نکاتی که جلوتر به کار ما خواهند. من پیش از اینکه بحث کانت رو در اینجا خاتمه بدم، مایلم یه سری مسائلی رو که فلسفه کانت در خودش تا حدودی لاینحل گذاشتن به اجمال ترسیم کنم. بعدن میبینیم که این مسائل در اندیشه کسانی مثل شیلر یا هگل چگونه به نحوی مبنای اندیشه های بدی تر خواهند شد. کانت اساساً در تاریخ فلسفه تقریبا در همه مباحث دقیقا همین نقش رو بازی کرده، یعنی یه سری اندیشه های پیشینیان رو برگرفته در خودش هضم کرده و بعد مرزهای تفکر فلسفی رو به نحوی چشمگیری فراتر برده. یه سری مسائلی رو هم همیشه حل ناشده باقی میگذاره. شاید بشه گفت اصلا زیبایی ایدئالیسم آلمانی به همینه که در عرض حدود تقریبا 100 سال شاید بشه گفت از کانت تا هگل به ناگهان یک انفجار عظیم در تفکر فلسفی رخ میده با یه نور به شدت خیره کننده. جمع‌آوری مواد و مصالح این انفجار و جرقه‌های نخستین اون بیشک البته همه مدیون فلسفه کانت. خب بپردازیم به برخی نقدها به اندیشه کانت پیرامون زیباشناسی. اولین نقدی که شاید بشه به بحث‌های زیباشناسی کانت وارد دونست اینه که کانت بحث تاریخیت هنر رو به رغم تعریفی که از ایدئال ارائه میده به کلی مقفول میذاره. اگر ایدئال به یک معنا همون حلول ایده زیبا در شیء و تبدیل اون به اثر هنری زیبا باشه، پس تکلیف در زمان و در مکان بودن این ایدئال چه میشه؟ کانت در اینجا در واقع با مقفول گذاشتن حیث زمانی و مکانی هنر، وابستگی هنر به تاریخ و فرهنگ رو به کلی مقفول میذاره. یا شاید بشه گفت بیان دیگه، هنر رو از تاریخ و فرهنگ منتزع میکنه. اشکال دومی که میشه به کانت وارد دونست اینه که کانت با چسبیدن به ایده اولویت زیبایی طبیعت و زیبایی آثار هنری نه تنها محدوده امر زیبا رو تنگ میکنه، بلکه عملا کنش‌های زیبای بشری رو که ارتباطی با تقلید از طبیعت یا شبیه سازی اون ندارن به کلی از این محدوده بیرون میدازه. این نوع برخورد با امر زیبا اساسا مشکلات فلسفی بزرگتری رو هم به دنبال خودش میاره که بعداً خواهیم دید که هگل باز چگونه با برعکس کردن این رابطه، قرار دادن زیبایی طبیعت ذیل زیبایی هنری، بر این مشکلات فائق. نقد دیگری که به فلسفه کانت از این منظر وارده اینه که کانت نهایتاً فلسفه هنر یا علم استتیک به معنای موسع کلمه رو ناممکن میدونه. دلیلش هم اینه که از نظر کانت تنها شناخت بر پایه مفاهیمی که قادره بنای یک فلسفه یا علم رو بگذاره و احکام پیرامون زیبایی از اونجایی که شناخت بر پایه مفاهیم نیستند، پس در نهایت امر هم قابل صورتبندی علمی یا فلسفی نخواهند. همچنین کانت برای تولید اثر هنری همیش قاعده و قانونی به دست نمیده. فعالیت هنری رو نهایتاً به تقلید از طبیعت به یک معنا فرو میکنه. حالا اگر در انتها با توجه به اونچه که در ابتدای نوبت قبلی عرض کردم خدمت شما به بحث فلسفه هنر به مثابه شناخت برگردیم، میبینیم که پروژه هنر به مثابه شناخت یا حداقل هنر به مثابه چیزی مشابه شناخت عملا در اوج خودش، یعنی در فلسفه کانت، با شکست روبرو میشه. به این معنا که قادر نیست در آخر امر زیبا و هنر رو موضوع یک تفکر فلسفی تمام عیار قرار بده. البته بعد از کانت به خصوص در نزد نو کانتی ها باز تلاش های زیادی برای دوباره زنده کردن این پروژه صورت میگیره که اینجا موضوع گفتار من نیست و من اینجا با همین توضیحات بحث کانت رو به پایان میبرم تا در نوبت بعدی بپردازیم به شیلر و بعد هم به هگل.